اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، میگوید که جامعه بین المللی در تعامل با طالبان به حقوق بشر اولویت دهد. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
ریچارد بنت هنگام ارائه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که عملکرد طالبان زنان و دختران را از زندگی عادی به حاشیه رانده است. این مقام ملل متحد افزود که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مخالفت های مسالمت آمیز تحمل نمی شود و به گفته ای وی خشونت و تهدید و خشونت برای کنترل مردم و گسترش هراس توأم با فرهنگ معافیت از مجازات به کار برده می شود. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد همچنان گفت که این اقدامات در کنار بحران اقتصادی و انسانی باعث نفع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان شده است. به گفته بنت، اعدام‌ها در محضر عام و استفاده از مجازات‌های بدنی توسط طالبان و گزارش‌های موثق از قتل‌های غیرقانونی، ناپدید شدن و شکنجه مخالفان طالبان وجود دارد. او تأیید کرد که سایر اقلیت‌ها مانند هزاره‌ها با تبعیض و به حاشیه رانده شدن از جامعه روبرواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش ریچارد بنت را پروپاگاندا علیه حکومت طالبان خوانده و در واکنش به این گزارش گفته که مردان و زنان افغان در مقایسه با گذشته مسئولیت فیزیکی، مالی و روانی دارند.
در ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که از قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت میکند. رابرت دکسن دیروز اول ماه مارچ در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که در این مورد با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده و با آنها راه‌های ممکن پیشرفت‌ها را به بحث گرفته است. دکسن همچنان از گفتگوها با شماری از زنان و فعالان جامعه مدنی در کابل در مورد زندگی امروزیشان در افغانستان گفتگو کرده است. شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان از قطعنامه حمایت کرده است که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده است. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده که در نتیجه روابط آنها با سازمان ملل متحد با تنش همراه شده است. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم با آتش زدن به یک کمپ پناهجویان در موریا قرار است به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن به کمپ موریا در جزیره لیسوس در سال 2020 میلادی هر یک به 10 سال زندان محکوم شده بودند. با گزارش رسانه‌های یونانی، هر 4 متهم باید روز دوشنبه 4 ماه مارچ در محکمه استیناف حضور یابند. در نتیجه آتش سوزی در کمپ مزدحم موریا در سپتامبر سال 2020 هنگامی که ویروس کرونا همگیر شده بود، باعث شد که حدود 13,000 تن بی سرپناه شوند. 5 روز پس از این رویداد، یک پناهجوی 42 ساله افغان تایید کرد که در آتش زدن کمپ دخیل بوده. او با اعتراف به جرمش نامهای همدستانش را در این رویداد نیز افشا کرده است. دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک مالی 21.4 میلیون دلاری اتحادیه اروپا استقبال کرده است. برنامه جهانی غذا گفته است که از این کمک صدها هزار نفر در این کشور بهره مند خواهند شد. این دفتر پنجشنبه گفت که از این مبلغ پول برای کمک با بیش از 300 هزار تن که غذای کافی ندارند، به شمول بیجا شدگان آسیب پذیر در 26 ولایت افغانستان استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که برای ادامه فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. انتخابات پارلمانی ایران در حال برگزار شد که نارضایتی مردم از حکومت رو به افزایش است. شهروندان ایران دیروز جمعه اول ماه مارچ در حال در انتخابات پارلمانی کشورشان شرکت کردند که نارضایتی از مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌ها بر آزادی فعالیت‌های مدنی در آن کشور رو به افزایش است. انتخابات روز جمعه به مثابه آزمایش برای اقتدار رهبری مذهبی در ایران پنداشته می شود. اکثر نامزدان پارلمان محافظه‌کاران تندرو هستند و رای دهندگان برای انتخابات نمایندگان گزینه اندکی دارند. رای دهندگان همچنان به اعضای مجلس خبرگان رای می دهند، مجلسی که رهبر ایران را نیز انتخاب می کند. علی خامنه‌ای رهبر ایران که رای دادن را یک مکلفیت دینی خوانده است، نخستین فردی بود که در انتخابات دیروز جمعه رای داد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. آتش سوزی در یک رستوران در بنگلادش جان دست کم 46 تن را گرفت. مقامات بنگلادش 29 ماه فوریه اعلام کردند که در اثر آتش سوزی در یک ساختمان 7 طبقه‌ای در داکا پایتخت بنگلادش کم از کم 46 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشت. سمنتا لالسن وزیر صحت بنگلادش پس از بازدید از دو شفاخانه به خبرگزاری فرانس پرس گفت تا کنون 46 تن در اثر آتش سوزی جان خود را از دست دادند. لالسن افزوده است که دست کم 40 تن مجروح که وضعیتشان وخیم است در شفاخانه مرکزی سوختگی تحت مداوا قرار دارند. یک مقام پلیس گفته است که یک تن دیگر در شفاخانه پلیس جان باخته است. با گفته مقامات اطفائیه آتش سوزی در منزل اول در یک رستوران در اثر انفجار بالون گاز اتفاق افتاده است. هزاران عزادار در مراسم خاکسپاری الکسی نووالنی در مسکو اشتراک کردند. با وجود هشدار کرملین از راه اندازی اعتراضات، هزاران عزادار دیروز جمعه اول ماه مارچ در مراسم خاکسپاری الکسی نووالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشتراک کردند. بسیاری از اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری با خود گل حمل می کردند و به حمایت از راه نووالنی که مخالف فساد اداری در کشورش بود فریاد سر دادند. این منتقد کرملین در زمان حیات خود اعتراضات گسترده را بر ضد رئیس جمهور پوتین راه اندازی کرد. کشورهای غربی به طور گسترده از مرگ نووالنی انتقاد کردند و حامیان وی پوتین را متهم به قتل او کردند. حامیان این منتقد کرملین همچنین ادعا کردند که پوتین برای جلوگیری از دفن شرافتمندانه نووالنی تلاش کرده است. کرملین دست داشتن در مرگ نووالنی را رد کرده و این اتهامات را ناشی از احساسات غیر قابل کنترل خوانده است. مقامات مسکو همچنین هشدار دادند که از هر گونه تجمع و اعتراض در جریان مراسم خاکسپاری نووالنی بدون مجوز خودداری شود. جامعه بین المللی کشته شدن 112 فلسطینی را محکوم کرد که در غزه منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گلوله‌باری مرگبار در محل توزیع کمک‌های بشری در غزه را که در آن بیش از 100 تن کشته شدند محکوم کرده است. وزارت صحت غزه 29 فوریه گفت که در اثر گلوله‌باری نیروهای اسرائیلی بر افرادی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه انتظار می‌کشید 104 تن کشته و بیش از 750 تن زخمی شد. یک منبع اسرائیلی نیز اذعان کرده است که سربازان به سوی جمعیت که معتقد بودند یک تهدید است شلیک نمودند، اما سخنگوی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت بسیاری از مردم توسط مدرهای حامل کمک‌های بشری زیر گرفته شدند. با آن هم اردوی این کشور با نشر بیانیه گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کرده است. هزاران فلسطینی در شهر غزه که از فرط گرسنگی بامداد روز پنجشنبه به یک نقطه توزیع کمک ها هجوم آورده بودند با هرج و مرج مرگبار از جمله شلیک مستقیم نیروهای اسرائیلی مواجه شدند. کنگرس ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از مسدود شدن دولت فدرال بودجه کوتاه مدت را تصویب کرد. مجلس نمایندگان و سنای کنگرس ایالات متحده 29 ماه فوریه بودجه کوتاه مدت دیگر را برای ادارات فدرال آمریکا تصویب کرد تا از مسدود شدن ادارات دولتی سر از امروز شنبه جلوگیری کند. این چهارمین بار است که اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر تصویب بودجه اصلی منجر به تصویب بودجه کوتاه مدت شده و اکثر قانونگذاران از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان امیدوارند که این آخرین بار باشد. جانسون گفت که مذاکره کنندگان بحث روی 6 لایحه بودجه سالانه را تکمیل کرده و تقریبا توافق نهایی در مورد سایر لایحه‌ها وجود دارد. بودجه کوتاه مدت برای وزارت‌های زراعت، عدلیه، تجارت، انرژی، ترانسپورت و مسکن و شهرسازی تا 8 ماه مارچ و برای وزارت دفاع و امنیت ملی صحت و خارجه تا 22 ماه مارچ تصویب شده است. یک روز قبل از تصویب بودجه کوتاه مدت، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، چک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا و میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس سنا روی آن توافق کرده بودند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. پس از 4 سال دو طرف ایالات متحده و طالبان همچنان یکدیگر را به عملی نکردن برخی مواد توافقنامه دوحه مقصر می دانند. محمد احمدی در این گزارش نظریات تحلیلگران مختلف را به بررسی گرفته است.
طالبان در توافقنامه دوحه و قطع رابطه با گروه های دهشت‌افکن، تشکیل حکومت فراگیر و همشمول و احترام به حقوق بشر تعهد کردند. ایالات متحده آمریکا بارها حکومت طالبان را بر نقض توافقنامه دوحه به ویژه تداوم روابط با گروه‌های تروریستی از جمله گروه القاعده متهم کرده و گفته است که طالبان این توافقنامه را عملی نکرده است. اما طالبان ایالات متحده را به عدم پایبندی به این توافقنامه متهم کردند. ماروین وینبام کارشناس مسائل افغانستان در انستیتوت شرقی میانه میگوید که حضور ایمن الزواهری در کابل نشانه آن بود که حداقل برخی از طالبان با خصوص احتمالاً شبکه حقانی حمایت خود را از القاعده بر نداشتند.
انتظارات از این توافقنامه وجود داشت، البته که در توافقنامه نوشته نشده است، و آن این بود که طالبان هر وقت به قدرت برسند سیاست ها و پالیسی های اجتماعی را که در دوره اول حکومتشان در پیش گرفته بودند تکرار نخواهند کرد. این بخش در توافقنامه نبود، اما تفاهم روی آن شده بود که آن گروه به آن عمل کند. البته در واقعیت این طور نشد و ممنوعیت های زیادی را بر زنان و آزادی بیان و مخالفین سیاسی خود اعمال داشتند. این کار طالبان باعث تعجب همه نشد، بلکه ما امیدوار بودیم با وجودی که آن موارد در توافقنامه دوحه به صراحت درج نشده است، آن گروه به آن عمل خواهد کرد.
اما محمد رسول طالب که عضو هیئت مذاکره کننده نظام جمهوریت بود میگوید هدف اصلی توافقنامه دوحه که بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید حل مسئله افغانستان نبود، بلکه مکانیزمی برای خروج نیروهای آمریکایی و همکاری بعد از ترک افغانستان بود. آقای طالب معتقد است یک مشکل در خود قرارداد است و مشکل دیگری مربوط به استراتژی طالبان است.
مشکل دوم طالبا است. طالبا قصد عملی کردن بندهای دیگه توافقنامه را ما برداشت میز که نداشتن. اونا میخواستن که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و بدونبالش با استراتژی نظامی و با جنگ و کشتار افغانستان تصرف کنن و در بند و پای بند ای که بندهای دیگه از قرارداد عملی شده هم نبودن و مکانیزمی هم در قرارداد وجود نداره که اونا را مسئول بسازه برای عملی شدن یا ولذا عملا امو چیزی اتفاق افتاد که ما و شما شاهدش بودیم.
اما هدایت الله پکتین آگاه روابط بین الملل در کابل میگوید که ایالات متحده به برخی مواد توافقنامه دوحه عمل نکرده است و تعزیرات بیشتر را بر شماری از افراد طالبان وضع کرده است.
ما میبینیم که آمریکا تعهد سپرده بود که بعد از توافقنامه دوحه لیست اعضای ارشد یا بعضی کسایی که در لیست سیای شورای امنیت هستن اونا را از حذف میکنه، اما ما دیدیم که بعد از تقریبا 4 سال هنوز هم افراد نه تنها که در لیست سیاه باقی مانده است، بلکه بعضی محدودیت های جدید وضع شده است و حتی نه تنها که کاهش یافته بلکه گسترش یافته است.
آقای پکتین میگوید که توافقنامه دوحه شامل مذاکرات بین الافغانی برای سهیم ساختن طالبان در قدرت بود که با مخالفت حکومت جمهوریت همراه کردید. اما مذاکره کننده پیشین جمهوریت استدلال میکند که توافقنامه دوحه نمیتوانست مبنای مذاکرات حکومت جمهوریت با طالبان باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنکای کراخل عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان با انتقاد از نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که ایالات متحده نباید بی قید و شرط از افغانستان خارج شود. خانم کراخیل اما میگوید که هنوز هم فرصت اعمال فشار و پاسخگو قرار دادن طالبان از دست نرفته و به خاطری که به گفته وی تعهدی که طالبان در توافقنامه کردن یک اساس قانونی دارد و میتواند طالبان را جوابگو قرار دهد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با شنگای خراخیل عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان.
برای تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان چگونه میتوان طالبان را برای یک گفتگوی بین الافغانی تشویق کرد و روی یک میز مذاکره فراخواند؟
خب ما فکر میکنم یه فرصت است که با طالبان به شکل کارشا و رزی که ببینند طالبان نمیال زیادترین کمک را که میگیره از امریکا میگیره، یعنی ممالک غربی ممالک تمویل کننده تمام پروژه ها و کمک های بشری در افغانستان است. دوم که قطر خودش بسیاری بسیار یک مستقیم نماینده امریکا در منطقه است و طالبان جا بیشتر سرمایه گذاری کرده است، بسیار دفاترشان است، دفتر سیاسیشان به شمول سفارت اونجا به اختیارشان است و همیشه که پاکستان که همیشه رابطه خیلی نزدیکی با امریکا داره و یک پارتنر استراتژیک بوده بر تمام اهدافی که امریکا در منطقه داشت همکاری کردن، اونا هم نیاز به کمک داره و همیشه من فکر میکنم که میتونه که با امریکا از باعث یک ابزار خوب استفاده بکنه. و در ضمن تعهدی که خود طالبان هیئت مذاکراتیشان با امریکا کرده در توافقنامه یک بیس حقوقی داره یا قانونی که میتونه امریکا از اون استفاده بکنه و اونا را جوابگوی با آن چیزی که وعده کرده بود. برای اینکه هنوز هم اما بستام تحریم هایی وجود داره که رفع نشده، هنوز هم حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، هنوز هم تهدیداتی که در داخل افغانستان وجود داره و گزارش ها و راپور مختلفی که وجود داره این مسائلی است که میتونه که طالبان را جوابگوی بسازه و بالا از فشارهای بیاورند و همچنان از طریق کسانی ممالکی که رابط نزدیک با طالبان دارن از این فرصت ها استفاده بکنن و طالبان رو وادار به این بسازن که باید که در میز مذاکره با افغان ها بشینن و در حل مسئله تلاش بکنن.
شنونده های عزیز سلام بر شما، به درامی امروزی ما خوش آمدید. ما و شما در مورد پولیو و یا هم فلج اطفال بیشتر شنیدیم، مگر آیا تا کنون فکر کرده اید که پولیو چگونه بر اطفال حمله می کند؟ من حیث والدین این را باید درک کنیم که پولیو یک مرض ساری است و بالای اطفال ما به زودی حمله می کند. پس اگر من حیث والدین مسئولیت خود را به درستی انجام ندهیم، پس باید درک کنیم که خدای نخواسته اطفال ما دچار پولیو خواهد شد. اینکه این مرض چگونه بر اطفال حمله می کند، بیاید در این مورد در درامی امروزی بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی.
سلام علیکم دکتر صاحب، اگر زحمت نمیشه یک بار به شعبه داخله بیایید. یک خانم آمده و بسیار قار است، نمیفهمم چرا.
درست است،
تشکر.
یک دقیقه ازش تو کم دور شدم، باز تو آمدی سر به خود برش واکسین میکنی؟ تو چی کاره؟ فقط بگویی که بچه ما فلج از خدا نخواسته که قطره واکسین برش میتی.
بی بی همشیره، ما این کار سر به خود نکردیم، مطابق کارت واکسین بچه برش واکسین دادیم. این مسئولیت ما است که تمام اطفال در مقابل ویروس پولیو یا فلج که یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است واکسین کنم.
چی؟ فلج؟ راستی بچه یک همسایه ما رو ممی فلج زده، بیچاره همه تو در جای افتیده. آلی واکسین که تو به بچه ام دادی از همین مرض خدا زده است؟
بله خوار جان، این مرض بسیار خطرناک و کشنده است. اگر به اطفال زیر 5 سال واکسین پولیو داده نشه بسیار زود سرشان حمله میکنه.
سلام، اجازه است؟
بفرمایید دکتر صاحب.
همشیره، مگه پای شما را شنیدم. به حیث یک مادر باید به زندگی و صحت اولادایت بسیار توجه داشته باشی. میفهمی؟ پولیو یا فلج دشمن پنهان اطفال است که هر لحظه امکان ازی است که سر اطفال ما حمله کنه. این مرض که باعث فلج دائمی اطفال میگرده، یگانه راه جلوگیری شمی دو قطره واکسین است که هر بار به هر طفل که سنش از 5 سال پایین‌تر باشد داده شود.
زنده باشین دکتر صاحب، کاش که قبلا میفهمیدم. چرا امروی دختر مقبول جنجال میکدم؟ مرا ببخش جان خور.
نه خیر، خواهش میکنم همشیره، مرا شرمنده نسازین. ما مسئولیت خود انجام دادیم. یک وظیفه ایم است که به تمام اطفال واکسین پولیو را تطبیق کنم. یک خانم دگام امیرقم امرایم جنجال داشت که واکسین هیچ فایده نداره. حالا بچگه کشده بخش پولیو بستری است. یک تک افسوس میکنه.
بیدی همشیره، یک چند گپ برد میزنم خوب به دقت بشنو. ویروس پولیو بسیار زود سیستم هاضمه را زیر فشار میگیره. این ویروس از یک طفل به دیگر طفل از طریق مواد غایطه، دستای ناشسته، غذاهای ناپاک انتقال میشه. ما باید بسیار زیاد متوجه نظافت اطفال خود باشیم.
دکتر صاحب، خیمه چی کنم که اشتکای ما از این مرض بد نجات پیدا کنه؟
یگانه راه جلوگیری شمید دو قطره واکسین پولیوس که باید به هر قسم که باشه به اطفال داده شوه. این واکسین معافیت وجود اطفالتان را در مقابل هر گونه ویروس بلند میبره. پیش از این که ویروس سر وجود اطفال حمله کنه، از سوی امی واکسین دفع میشه. در مقابلش به مثل دیوار ایستاد میشه.
یک گفت دیگه خوار جان، به نظافت خود و اولادهایت زیاد متوجه باشی. پیش از شیر دادن به طفل دستایت با آب پاک و صابون خوب بشوی. اشتکای کلان تنه من که در جای چتل ساتیری کنه. همچنان از غذای ناشسته باید استفاده نکنن که خدای نخواسته از امیر آو ویروس پولیو انتقال میشه.
اطمان چیزی را که شما گفتین من انجام میتم. خانی تان آباد که مرا فاماندین. اگر مادران مسئولیت خود به خوبی پیش ببرن، این مرض بدبخت انشالله که از ملک و وطن ما گم میشه.
مرسل جان، در بخش واکسین اطفال هستن، دیر شده که آمدن، برشون واکسین تطبیق کو.
درست است دکتر صاحب، امروی خانم زیاد مصروف شده، من میرم.
بله شنونده های عزیز، فلج یا پولیو دشمن پنهان اطفال ما می باشد که به مثل یک حیوان وحشی بالای اطفال ما حمله می کند. اما اگر اطفالتان را در برابر این ویروس واکسین کرده باشید، هیچ ضرر برشان نمی تواند برساند. آینده اطفالتان در دست خودتان است. دو قطره واکسین پولیو در از بین بردن دائمی فلج یا پولیوی اطفالتان کمک می کند. پس باید برای اطفال خود واکسین پولیو تطبیق نمایید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور جو بایدن و رقیب اصلی او دونالد ترامپ روز پنجشنبه به دو طرف مرز 120 مایلی که تکساس را از مکسیکو جدا می کند رفتند. هر دو طرف برای جلب توجه به موزل افزایش مهاجرانی که قصد ورود غیرقانونی به ایالات متحده را دارند به این منطقه رفتند، اما پیام های آنها کاملا متفاوت بود و نشان می داد که چگونه دموکرات ها و جمهوری خواهان به این موضوع کلیدی انتخابات نگاه می کند. گزارش آنیتا پال را از من سهر عظیمی بشنوید.
یک خط مرزی طولانی و دو روایت بسیار متفاوت. روز پنجشنبه رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق به گوشه های دوردست ایالت بزرگ تکساس رفتند. بایدن به شهر براونزل در وادی ریو گراند و ترامپ به سمت غرب دورتر از آن به گذرگاه ایگل پاس رفت. این رقبا در یک مورد توافق نظر دارند، آن هم چالش افزایش ورود مهاجرین غیرقانونی به امریکا است. بایدن در برانزویل رایحه مهاجرت را مطرح کرد که جمهوری خواهان در کنگرس در برابر آن مقاومت می کنند و ای گفت:
Folks, my first day as president, I introduced a bill I sent to Congress, a comprehensive plan.
در اولین روز به عنوان رئیس جمهور لایحه را ارائه کردم و به کنگرس فرستادم، طرح جامعه برای اصلاح سیستم خراب مهاجرت و مسئول سازی مرزها، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. سپس ماها پیش تیم من مذاکرات جدی را در یک گروه 2 حزبی متشکل از سناتورها، دموکرات ها، جمهوری خواهان، محافظه کار و دموکرات های مترقی آغاز کرد و روی یک لایحه توافق صورت گرفت. این پیچیده ترین مجموعه اصلاحات امنیتی مرزی است که تا به حال در این کشور دیده ایم.
در حالی که ترامپ تردد مهاجرین در امتداد مرز آمریکا را به یک جنگ تشبیه کرد، گفت که سیاست‌های بایدن به هزاران مهاجری که او آنها را به ارتکاب جنایات متهم می‌کند اجازه ورود می‌دهد. دونالد ترامپ گفت:
این تهاجم جو بایدن است. این تهاجم بایدن در 3 سال گذشته بوده است.
والی جمهوری خواه ترجیح داد که به عوض بایدن با ترامپ دیدار کند. او متعهد شد که به اقدامات کنترل مرز از سوی حکومت ایالت تگزاس که منجر به نبردهای قانونی با واشنگتن شده است ادامه دهد. تحلیلگران سیاسی در ایالت تگزاس میگویند که نظرسنجی‌های اخیرشان نشان می‌دهد که مهاجرت یک مسئله در حال ظهور برای رای دهندگان دموکرات تگزاس در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر است. جاشوا بلینگ مدیر تحقیقات پروژه سیاست تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستن است.
مرز اکنون در ذهن رای دهندگان دموکرات به عنوان موضوعی که به طور فزاینده باید به آن پرداخته شود مطرح بحث است. در این حال واقعا یک موقف مرکزی روشنی در حزب دموکرات در مورد این که در مورد مرز چی باید کرد وجود ندارد.
در یک اقدام نادر بایدن با ترامپ تماس گرفت تا سفرش را با یک یادداشت آشتی جویانه به پایان برساند. جو بایدن گفت:
من میخواهم به ترامپ این را بگویم، به جای این که به این موضوع بازی سیاسی کنید، به جای این که به اعضای کنگرس بگویید این قانون را به حالت تعلیق درآورد، به من بپیوندید یا من به شما میپیوندم و به کنگرس میگویم این لایحه امنیت مرزی دو حزبی را تصویب کند. ما با هم میتوانیم آن را انجام دهیم.
اما مفهوم سازش با لفاظی های تند ترامپ در تضاد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفت:
آنها برای من مانند جنگجویان به نظر می رسند. چیزی در حال وقوع است. این بد است. اکنون ایالات متحده تحت تسلط جنایت مهاجران از سوی بایدن قرار دارد. این یک شکل جدیدی از نقض شرورانه به کشور ماست. این جنایت برگرفته از حضور مهاجران است.
برای مردم تکساس، ایالت اکثریت و اقلیتی که هویت استثنایی آن ریشه در فردگرایی شدید دارد، این روی کرد آشناست.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مصر از احتمال برقراری تشبث در باریکه غزه پیش از آغاز ماه رمضان خبر داد. این در حالی است که شماری از کشورهای جهان در واکنش به حمله اسرائیل بر فلسطینیان که منتظر دریافت کمک های بشردوستانه بودند، خواستار تحقیقات ملل متحد شدند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سامی شکری وزیر خارجه مصر روز جمعه در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت که قاهره در مورد توقف جنگ در باریکه غزه امیدوار است.
امیدواریم که به توقف جنگ، تبادله زندانیان و گروگان‌ها برسیم. نخست از همه به خاطر مردم فلسطین و رفای آنان. به نظرم هر کس این را درک می‌کند که ما با یک محدوده زمانی روبرو هستیم و هر کس اهمیت موفق بودن و توقف جنگ را پیش از آغاز رمضان می‌داند.
مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در غزه از هفته گذشته تا اکنون با میانجیگری قطر در پاریس ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس طرحی که مذاکرات روی آن جریان دارد، قرار است آتش بس در غزه در دهم یا یازدهم ماه مارچ برای مدت 40 روز برقرار شود. در بدل این آتش بس، در برابر رهایی هر گروگان اسرائیلی از بند حماس، اسرائیل 10 زندانی فلسطینی را باید رها کند. وزیر خارجه مصر همچنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را با تلاش برای گسترش دادن دامنه جنگ غزه متهم کرد و ادعا کرد که آقای نتانیاهو به دنبال آغاز جنگ منطقه‌ای و کشاندن آمریکا به این جنگ است. ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودمختار فلسطین که در کنار وزیر خارجه مصر در نشست روز جمعه حضور داشت گفت که بدون فشار جامعه جهانی اسرائیل به برقراری آتش بس حاضر نخواهد شد. از سوی هم سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مجمع دیپلماسی آنتالیا از نزدیک شدن مواضع جناح‌های فلسطینی خبر داد.
در اعلامیه‌ای که دیروز در نشست این جناح‌ها در مسکو نشر شد، برای نخستین بار این جناح‌ها به شکل مکتوبی آمادگیشان را برای احترام گذاشتن به سازمان آزادی بخش فلسطین ابراز کردند. اگر این اقدام تنها یک شعار باقی نماند، این یک اقدام خوبی در راستای متحد شدن واقعی جناح‌های فلسطینی خواهد بود.
در تازه‌ترین انکشاف در غزه، شاخه نظامی گروه حماس روز جمعه گفت که در اثر بمباران اسرائیل بر غزه 7 گروگان اسرائیلی کشته شده. شاخه نظامی حماس همچنان تایید کرد که شمار مجموعی گروگان‌های اسرائیلی که در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته شدند به بیش از 70 نفر رسیده است. حسایی هم وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است روز جمعه گفت که شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز حملات نظامی اسرائیل بر غزه به حداقل 30,228 نفر رسیده و شمار زخمیان به بیش از 71,300 نفر افزایش یافته است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنند.
شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج